تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جبهه مشارکت از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد. دادگاه عالی عراق فرمان آغاز به کار پارلمان آن کشور را صادر کرد. و معلمان خرید خدمتی بار دیگر در مقابل مجلس تجمع کردند. ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، 5:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی، استودیوی خبر رادیو فردا. بعد از ظهر شما بخیر همراهان همیشگی، مجله شامگاهی رادیو فردا را انتخاب کردید و من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم. در غروب پاییزی روز یک شنبه دوم آبان ماه برابر با 24 اکتبر در تقویم میلادی. پیش از اینکه مجله شامگاه رو در کنار هم آغاز کنیم، به همکارم محمد زرقامی گوش بسپاریم که اینجا در استودیوست با خبرهای تازه.
با سلام. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، از او خواست تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. این حزب اصلاح طلب نوشت علی‌رغم اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی منصب اجرایی در اختیار ندارد، اما نگرانی او از اوضاع و جایگاه او در تاریخ جمهوری اسلامی ایران از دلایل این درخواست است. جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین از اکبر هاشمی رفسنجانی در 8 حوزه شامل انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، ناکارآمدی در اداری کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد. این حزب با اشاره به اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای التیام بخش همه زخم‌ها نیست، نوشت شاید با تشکیل این کمیته و به خصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید. در عراق، دادگاه عالی این کشور روز یکشنبه فرمان آغاز به کار پارلمان عراق را صادر کرد. این دادگاه تأخیر در کار نمایندگان پارلمان را غیر قانونی خواند و به آنها دستور داد تا به محل کار خود بازگردند. این دادگاه همچنین از نمایندگان خواست تا رئیس مجلس و دو معاونش را انتخاب کنند. سخنگوی موقت پارلمان عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که احتمالاً تا اواخر این هفته تاریخ دقیقی برای برگزاری جلسه پارلمان مشخص خواهد شد. از زمان آغاز به کار پارلمان فعلی عراق پس از انتخابات ماه مارس تنها یک بار به صورت رسمی تشکیل جلسه داده است. رهبران سیاسی در عراق به دلیل مناقشه بر سر انتخاب نخست وزیر آینده این کشور جلسات پارلمان را به تأخیر انداختند. در ایران، خبرگزاری فارس گزارش داد تعدادی از معلمان خرید خدمتی امروز یک شنبه بار دیگر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در همین ارتباط گزارشی را خواهید شنید در مجله شامگاهی. صدها نفر از طرفداران کامچیک تاشیف، سیاستمدار ملی‌گرای قرقیزستان، روز یکشنبه در بیشکک تظاهرات کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که این سیاستمدار روز شنبه مورد سوء قصد قرار گرفته است. معترضان خواستار استعفای رئیس امور امنیتی قرقیزستان شدند که به گفته آقای تاشیف مسئول سوء قصد بود است. کامچیک تاشیف رهبر حزب آتاجورت قرقیزستان است، حزبی که علی‌رغم انتظار صاحب نظران در انتخابات پارلمانی اخیر در قرقیزستان نتیجه خوبی را به دست آورد. در بحرین، به گزارش خبرگزاری ها، شیعیان مخالف دولت در این کشور که با فهرستی 18 نفره در انتخابات پارلمانی بحرین حاضر شده بودند، 18 کرسی از 40 کرسی پارلمان را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات بحرین در این باره گفته است که هر 18 نامزد حزب الوفاق الوطنی الاسلامی در مرحله اول انتخابات که روز شنبه برگزار شد رأی لازم را به دست آوردند. بدین ترتیب نفوذ شیعیان در روند سیاست‌گذاری بحرین قوی‌تر خواهد شد. اگرچه اکثریت مردم بحرین شیعه مذهب هستند، رهبری این کشور را یک گروه سنی بر عهده دارد. وزیر دادگستری بحرین گفته است که پیش بینی می شود 67% مردم در این انتخابات پارلمانی شرکت کرده باشند. و سرانجام اینکه تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا، روز یکشنبه راهی بیجینگ پکن سابق شد تا با وانگ کیشان، معاون نخست وزیر چین، درباره موضوع حساس ارزش یوان، واحد پول این کشور، مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن معتقد است که بیجینگ، یعنی پکن سابق، برای کمک به صادرکنندگان چینی ارزش یوان را به شدت پایین نگاه داشته است.
محمد رضا زرقامی و خبرهای این ساعت رادیو فردا، سپاسگزارم. اما در مجله این شامگاه رادیو فردا، سردبیر و همکارانم برای شما چه آماده کردند؟ آیا هدفمند شدن یارانه ها یعنی باز هم گرانی و گرانی و گرانی؟
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت های حامل های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت های اقتصادی و در تمام فرایند های تولید مورد استفاده است، تمام قیمت های دیگه هم بالا میره.
کنکوری ها حواسشان را خوب جمع کنند، از این به بعد همه رشته های دانشگاهی مجاز نیست. 12 رشته از علوم انسانی را فراموش کنید. و انتشار اسناد ویکی‌لیکس واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است، هم میان مقامات امریکایی و هم مقامات عراقی.
With regards to civilian casualties, we did everything in our power and continue to do everything in our power to minimize.
ما تلاش میکنیم تا اعتماد ملت عراق را جلب کنیم تا آنها به القاعده و گروه های تروریستی دیگر نپیوندند.
اینها و بیشتر از آن در مجله این شامگاه رادیو فردا، با ما همراهی کنید و بشنوید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری فارس گزارش داده است تعدادی از معلمان خرید خدمتی برای چندمین بار در چند ماه اخیر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این خبرگزاری بدون اشاره به شمار این معلمان نوشت که آنان به اقدام وزارت آموزش و پرورش در مورد اخراج خود معترض بودند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان نسبت به مشکل 24,000 معلم. معلمانی که سالها کودکان ایرانی را آموزش دادند و از ابتدای سال جاری تحصیلی حکم اخراج گرفتند. گروهی از این معلمان خرید خدمتی که سالها تدریس کرده و در زمان استخدام مراحل گزینش و آزمون ورودی را نیز طی کرده بودند، روز یکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان مجلس خواستار رسیدگی مسئولان به مشکل خود شدند. البته این نخستین بار هم نیست که چنین تجمعی صورت گرفته است. طی چند ماه گذشته و از جمله در شهریور ماه سال جاری نیز بیش از 600 نفر از معلمان خرید خدمتی آموزش و پرورش در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ها این معلمان به سیاست های جدید وزارت آموزش و پرورش در بحث استعلام و مدیریت نیروی انسانی اعتراض داشتند. نمایندگان این معلمان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در آن زمان با اشاره به اینکه هیچ کدام از مسئولان آموزش و پرورش پاسخی به اعتراض ها و مطالبات این گروه از معلمان ندادند گفته بود اکثر نیروهایی که دست به تجمع زده اند با 3 تا 4 سال سابقه و با مدارک بالا همچون لیسانس و فوق لیسانس برای آموزش و پرورش و سیستم آموزشی ایران زحمت کشیدند. وی اضافه کرده بود نیروهای خرید خدمتی زمانی به داد آموزش و پرورش رسیدند که این وزارتخانه با کمبود نیرو مواجه بود و این در حالی بود که با کمترین حقوق کار کردند. اما امروز آموزش و پرورش دیگر نیازی به حضورشان نمی بیند و آنها را پس می زند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس نیز به نقل از این تجمع کنندگان نوشته بود در حالی که آموزش و پرورش مناطق استانی به این معلمان نیاز دارند، از وزارت آموزش و پرورش به مناطق اعلام کردند که آنها را بیرون کنند. معلمان خرید خدمتی که به معلمان شرکتی شناخته شدند پس از آن در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شده بودند که این وزارتخانه به موجب قانون خدمات مدیریت کشوری اجازه یافت برای جبران کمبود نیروی خود اقدام به استخدام معلم از بخش خصوصی کند. این استخدام ها نیز از طریق شرکت های صورت گرفت که به این منظور تأسیس شده بودند. اما این سیاست با شروع به کار حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد. به ویژه که او گفت این معلمان را به عنوان معلم نمی شناسد و آنها به طور غیرقانونی وارد این وزارتخانه شده اند. پس از آن نیز وزارت آموزش و پرورش با برگزاری آزمون استخدامی 40,000 معلم جدید استخدام کرد. اما بر اساس گفته معلمان خرید خدمتی معترض، آنان حق شرکت در این آزمون را نداشتند و لذا کسی از آنان نیز استخدام نشد.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود درباره تجمع معلمان خرید خدمتی در مقابل مجلس در تهران.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
موج تورمی تازه‌ای در ایران برخاسته است. کم نیستند تحلیلگرانی که آن را با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و جدی شدن آن پیوند می‌زنند. در همین حال مسئولان دولتی از تشدید بازرسی ها و نظارت و کنترل خبر می‌دهند تا شاید مرهمی بر زخم تازه سرباز کرده تورم باشد. بیشتر بشنویم با جزئیات بیشتر از همکارم آرش حسن‌نیا در همین زمینه.
اجرای بحثه نظارت و بازرسی قانون هدفمند کردن یارانه ها با کنترل محسوس و نامحسوس بالغ بر 10,000 بازرس در کشور آغاز شد. این را معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی گفته است. مرتضی تمدن، استاندار تهران هم از آمادگی 600 بازرس آموزش دیده در استان تهران خبر می دهد که قرار است بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نظارت کنند. به گفته رئیس ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در استان تهران، این بازرسان با اخلالگران در زندگی و معیشت مردم نیز برخورد خواهند کرد. تأکید بر نظارت و بازرسی و برخورد با کسانی که دولتی‌ها اخلالگران یا فتنه‌گران اقتصادی می‌نامند، نشانه‌هایی از نگرانی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، روزهای پس از اجرای این قانون را این گونه توضیح می‌دهد.
با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وضعی که آقای احمدی نژاد علاقه دارند، این بیشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. برای اینکه واقعی که اتفاق می‌افته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن، یعنی یارانه‌های نقدی بده. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم، نیز به افزایش قیمت‌ها پس از اجرای این قانون اذعان دارد، اما این افزایش قیمت‌ها را اندک توصیف می‌کند. در همین حال وزیر کشاورزی کابینه دهم نیز نسبت به افزایش قیمت‌ها در حوزه کاری خود هشدار داده، هرچند صادق خلیلیان این افزایش قیمت‌ها را به قیمت‌های جهانی و بازار نفت مرتبط می‌کند. فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، اما گرانی و تورمی را که چندی است آغاز شده و به اعتقاد او ادامه خواهد داشت، منحصر به تأثیر هدفمند کردن یارانه ها نمی داند و دلایل دیگری نیز برای آن برمی شمارد.
هدفمند کردن یارانه ها به خودی خودش یک اقدام مهم اصلاحی هست، حتی اگر به صورت موقتی به تورم دامن بزنه، ولی با توجه به شرایطی که این قانون در حال حاضر به اجرا گذاشته میشه، این خطر وجود داره که کشور روبرو بشه با یک جهش بسیار شدید تورمی. البته یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که میدونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235,000 میلیارد تومان گذشت. این نشون میده که سیاست قبلی بانک مرکزی در راه کنترل نقدینگی یک بار دیگر رها شده. یکی دیگه از عوامل رشد تورم فضایی هست که به دلیل تحریم اقتصادی بین‌المللی در کشور به وجود اومده. عامل دیگری هم وجود داره و اون پیدایش تنش‌های اخیر هست در بازار ارز که به هر حال ترس از اوجگیری شدید بهای ارزهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی رو پیش آورده.
اما شاید بخشی از گرانی‌ها به ویژه افزایش قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی را که در گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نیز بر آن تاکید شده، در این تمهیدات دولت باید جستجو کرد که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت، چندی پیش با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی از آن خبر داده بود.
احتیاطاً دولت یه سری اقداماتی انجام داد. دولت بسته ها رو تنظیم کرده. این یه بخشه. یه بخش دیگه ذخیره سازی کالاست.
این ذخیره سازی که محمود احمدی نژاد از آن سخن گفته، به خانواده ها و مردم عادی نیز تسری یافته و موجی از رشد تقاضا برای این کالاها را دامن زده است. موجی که با خود تورم انتظاری و انتظار تورمی را نیز به همراه داشته است. قانون هدفمند کردن یارانه ها که با یک شوک قیمتی همراه خواهد بود، در یک سال گذشته مهمترین متهم افزایش قیمت ها بوده است. حالان که تأثیر واقعی افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای این برنامه به روزهای آینده و به پس از اجرای این قانون موکول شده است.
بسیار خوب، گزارش اقتصادی همکارم آرش حسن نیا رو شنیدید. اما در اینجا در این بخش از مجله شامگاهی فرصت کوتاهی هم داریم تا چند تا از اسمس های شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. اسمس هایی که حاوی نظرات و دیدگاه های شماست و سپاسگزاریم که اون رو با ما در میون میگذارید. شنوندهی بدون ذکر نام گفتند سلام، ما به نان شب هم محتاجیم و نمیدونیم مشکلاتمون رو با چه کسانی در میون بگذاریم و از کی کمک بخوایم. شنونده دیگری از استان فارس خانم پرستو برای ما اسمس زدن مردم شهر لار دست به اعتصاب زدند و بازار، مغازه ها و بانک ها تعطیل هست. اسمس دیگری داریم بدون ذکر نام، شنونده برای ما نوشتند آیا مجتهد دستور قتل و کشتار می دهد، آن هم مسلمان های خودش که بدون سلاح و خشونت هستند. باز اسمس بدون ذکر نام دیگری برای ما آمده، با سلام، بنده دو فرزند دارم، مشکلات بسیاری داریم، خانه و سرپناهی که برای خودمان باشد نداریم و از فقر و گرسنگی رنج میبریم. یک اسمس دیگر رو هم با شما به اشتراک میگذاریم. با سلام، محمد هستم از فارس، دانشجو هستم و تنها آرزوی من داشتن یک شغل تا بتونم درآمد خانواده رو تامین کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خب پیامک های شنوندگان رادیو رو شنیدیم. در اینجا تعدادی از تماس های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم آماده پخش هست، با هم میشنویم.
با سلام، امیر هستم از کرمانشاه. خب میگم این روز قیمت انوار رو سویا، ماکرانی، رشته، برنج، قند، شکر و روغن با هم دیمان شد.
در مورد یارانه یک کوتاه عرض کنم، شما اگر خبر دارید یا میشنوید اما داخل ایران نیستین که ببینین، اگر ما واقعا ملت ما واقعا درست مصرف کنن، ما به یارانه هم احتیاج نداریم.
آقا ما این شکایت همونو از دست آقای احمدی نژاد رئیس جمهور رو کجا بریم؟ ما خودمون اینجا تو فقریم، گرسنگی، هرچی پول داره میده به لبنان و فلسطین. اینجا فقر بیداده، همه چی بیداد میکنه، فقط اون بالا سیاست سیاست. شکایتمون رو کجا بریم؟
میخواستم بگم با این هدفمند کردن یارانه هاش احمدی نژاد باز یک کار خطایی انجام داد. ما که بازنشسته هستیم هر ماه به عناوین مختلف حقوق ما رو کم میکنن. فکر کنم تا دو سه ماه دیگه اصلا دیگه به ما حقوق ندن. صدای منو پخش کنین تا دنیا بدونه که ما چجوری داریم زندگی میکنیم. این تحریمایی که ایرانو دارن میکنن تحریما برای دولت ایران نیست، برای ما هست. چون دولت ایران که بهش فشار نمیاد، فشارش تمام رو ما مردمه. اگرم کم بیاره فشارش رو ما مردمه، چون از اول سال حقوق ما بازنشسته ها رو به عناوین مختلف دارن کم میکنن. هر ماه همینجور حقوقمون داره کم و کمتر میشه. الان من حقوق 200,000 تومان گرفتم. با حقوق 200,000 تومان چجوری میتونیم ما زندگی بکنیم خانواده 4 نفره؟ خواهش میکنم صدای منو پخش کنید تا دنیا بفهمه ما مردم ایران چجوری داریم زندگی میکنیم. به خدا با سیلی صورت خودمون رو داریم دیگه سرخ نگه میداریم.
میخواستم در رابطه این یارانه ها صحبت کنم. این یارانه ها مثل سهام عدالت ها یه جریانی هستش، ول میشه و میره. بعضی ها گیرشون میان میخورن و بعضی ها گیرشون نمیان. فقط این قشر ضعیف هستش ضربشو میخوره. خدا حافظشون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک روز پس از اعلام توقف صدور مجوز جدید برای 12 رشته علوم انسانی با محتوای کنونی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم اعلام کرد که این توسعه رشته ها و پذیرش دانشجوها در این رشته ها منوط به بازنگری است و این بررسی تا تابستان سال 90 نهایی خواهد شد. شرح بیشتر در این باره از همکارم نوشین سید حسینی.
ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم روز یکشنبه دوم آبان ماه با اشاره به اینکه توسعه 12 رشته علوم انسانی و پذیرش دانشجو برای آنها مشروط به بازنگری بومی سازی و بروز کردن است، به طوری که محتوای آنها که بیشتر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود، افزود که بازنگری برخی از این رشته ها تا پایان سال جاری خورشیدی و برخی دیگر تا تابستان سال آینده نهایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها این رشته ها عبارتند از حقوق، مطالعات زنان، مدیریت، حقوق بشر، مدیریت فرهنگی، جامعه شناسی، مدیریت هنری، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی. ابوالفضل حسنی روز شنبه اول آبان ماه اعلام کرد که این رشته ها در حال حاضر در دانشگاه ها دایر است و پذیرش دانشجو در این رشته ها ادامه دارد، اما توسعه آنها در دانشگاه های متقاضی تا زمان بازنگری در اولویت نمی باشد. این مقام وزارت علوم پیش از این و در تاریخ 26 شهریور ماه نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اشاره به این 12 رشته دانشگاهی تصریح کرده بود که بیش از 20 سال از آخرین بازنگری برخی از دروس دانشگاهی گذشته و افزوده بود که بازنگری این 12 رشته و تغییر سرفصل‌های آنها در دستور کار وزارت علوم قرار دارد. در همین زمینه کامران دانشجو وزیر علوم جمهوری اسلامی نیز روز شنبه بر بومی سازی علوم انسانی تاکید کرد و افزود که وزارت علوم در راستای رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بر بازنگری در محتوای رشته‌های علوم انسانی دارد. رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال 1388 و در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات از تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی انتقاد کرد و این علوم را مروج شکاکیت و تردید در مبانی اعتقادی و دینی دانست.
نوشین سید حسینی بود که گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
مقام‌های آمریکایی و عراقی بلافاصله پس از انتشار اسناد ویکی‌لیکس به آن واکنش نشان دادند. بخش عمده این واکنش‌ها به زیر پا گذاشتن حقوق بشر و انتشار اسناد شکنجه‌ها و کشتار غیر نظامیان به دست نیروهای نظامی باز می‌گردد. اما به نظر می‌رسد در کوچه و خیابان‌های عراق شهروندان چندان هم از آنچه در این اسناد فاش شده است شگفت‌زده نیستند. توماج طه‌باز همکار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تنها با گذشت 1 روز بعد از آن که وبسایت ویکی‌لیکس به وعده‌اش عمل کرد و 400,000 سند مربوط به جنگ عراق را منتشر کرد، نبرد لفظی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی و عراقی بالا گرفت. و هنوز چند ساعتی از انتشار گزارش پنهانکاری شکنجه‌ها و دستکاری ارقام مرگ و میر نگذشت که جواد بولانی وزیر کشور عراق فوراً اعلام کرد دولت مطبوعش در این مورد تحقیق می‌کند.
حركات لحقوق الإنسان بأي عنوان كان ومن أي مستوى يعني تمارس هذه الانتهاكات هي مدانة وفق القانون ووفق طبيعة النظام السياسي الجديد في البلد طبيعة مؤسسات الدولة.
وزير كشور عراق میگوید که زیر پا گذاشتن حقوق بشر غیر قابل قبول و خلاف قوانین است. آقای بولانی تأکید میکند که کسی فراتر از قانون نیست و سازوکار قضایی عراق کسانی که حقوق مردم عراق را پایمال کرده باشند یا خشونتی علیه آنها روا داشتند پای میز محاکمه میکشاند. به هر حال هنوز زمان لازم است تا اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرده حقیقت سنجی شوند، ولی به هر حال 400,000 سند که بسیاری از آنها مستقیماً به مسائل حقوق بشر، حقوق سیاسی و اجتماعی و نیز دستکاری در اطلاعات مربوط می‌شود، ضربه ای است به دولت عراق و نیروهای آمریکایی. ارتش آمریکا میگوید جزئیات دقیقی در مورد تلفات جنگ و نبردها در عراق ضبط و نگهداری نکرده است، اما آنچه وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرده که بر اساس گزارش‌هایی است که عمدتاً افسران رتبه‌های پایین‌تر نوشتند، به شمار زیادی تجاوز و شکنجه، بمب‌های کنار جاده‌ای و اعدام‌های فله‌ای اشاره می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت عراق خواسته است تا فوراً در این مورد تحقیقاتی انجام دهد. آنها از کاخ سفید هم خواستند تا در مورد نیروهای آمریکایی تحقیق بکنند. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای تحت فرمان آن کشور همه کار کردند تا تلفات را در عراق به حداقل برسانند.
With regards to civilian casualties, we did everything in our power and continue to do everything in our power to minimize.
ما تلاش میکنیم تا اعتماد ملت عراق را جلب کنیم تا آنها به القاعده و گروه‌های تروریستی دیگر نپیوندند، تا با ما باشند، با دولت باشند.
Trying to prevent them from joining the Al Qaeda and other terrorist groups in that country. Work with us. Work with the government.
آمریکا چندین بار گفته است که انتشار اسناد ویکیلیکس نیروهای آن کشور را با خطر روبرو می‌کند. به هر حال تا پایان سال 2011 میلادی عمده نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک خواهند کرد. دیوید سرویس، سربازی که در کمپی در شمال عراق خدمت می‌کند، به خبرگزاری رویترز می‌گوید فکر نمی‌کند هر کسی که به اطلاعات طبقه بندی شده ای دسترسی پیدا می‌کند، باید آن را در اختیار عموم بگذارد.
I don't think anybody who's managed to access classified information should share as far as.
این سرباز آمریکایی می‌گوید به هر حال ارتش آمریکا تلاش خود را برای کمک به عراقی‌ها انجام داده است. در این کشور فرهنگ خشونت رواج دارد. واکنش ها به انتشار اسناد جنگ عراق آغاز شده است. البته این واکنش ها تنها منحصر به آمریکا و عراق هم نیست. با این همه کم نیستند شهروندان عراقی که معتقدند ویکیلیکس چیزی بیشتر از آنچه همه می دانند منتشر نکرده است. صلاح، یک شهروند بغدادی، به رویترز میگوید هر خانواده عراقی قوم و خویشی دارد که شکنجه شده باشد، چه به دست نیروهای عراقی چه به دست خارجی ها. هر خانواده عراقی کسی را میشناسد که به دست نیروهای عراقی یا خارجی کشته شده باشد. ما سندی لازم نداریم، اینها را خودمان میدانیم. این اسناد فقط نوعی تاییدیه رسمی است.
همکارم توماج تاهباز بود که گزارش می‌داد از واکنش‌ها به انتشار اسناد ویکی‌لیکس.
اینجا رادیو فرداست.
ساعت 7:26 است در تهران. همراه هستید با ما با مجله شامگاهی رادیو فردا و حالا زمان مناسبی هست که کمی هم بشنویم از جهان ورزش. این شما و این همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران با شکست در برابر پاراگوئه از کسب عنوان سوم مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل باز ماند و به مقام چهارم رسید. در دیدار رده‌بندی این مسابقات که بامداد امروز در شهر آناپولیس برزیل انجام شد، تیم فوتسال ایران با حساب 3-5 در برابر پاراگوئه تن به شکست داد و موفق نشد به روی سکو برود. بازی فینال رقابت‌های فوتسال جایزه بزرگ برزیل را امشب برزیل میزبان و اسپانیا برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز در اولین بازی در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در شهر تاشکند ازبکستان خوش درخشید و تیم عمان را 5-1 شکست داد. تیم نوجوانان ایران در گروه دوم این بازی‌ها در کنار عمان، کره شمالی و سوریه قرار دارد. در بازی دیگر این گروه امروز کره شمالی و سوریه به تساوی 1-1 رسیدند. از هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز یک بازی داغ و دیدنی در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز و در حضور بیش از 60,000 تماشاگر انجام شد که طی آن بازی استقلال تهران و تراکتورسازی به تساوی 1-1 رسید. در مهمترین بازی هفته 12 فردا ذوب‌آهن اصفهان صدرنشین جدول در تهران به میهمانی پرسپولیس می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، فدراسیون جهانی وزنه‌برداری بهداد سلیمی وزنه‌بردار جوان ایران را به عنوان بهترین وزنه‌بردار دسته فوق سنگین سال 2010 جهان معرفی کرد. سلیمی در پیکارهای جهانی سال 2010 در آنتالیای ترکیه در مجموع دو حرکت یک ضرب و دو ضرب 453 کیلوگرم را بالای سر برد و در سکوی اول ایستاد. بازیکنان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به دلیل کسب پیروزی در مقابل تیم الهلال عربستان و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا پاداش نقدی دریافت کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، سازمان تربیت بدنی امروز مبلغ 350 میلیون تومان به زوبی‌ها اهدا کرد. تیم ذوب‌آهن نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه گذشته در یک بازی داغ و دیدنی در شهر ریاض میزبان خود الهلال عربستان را با یک گل شکست داد و برای اولین بار به فینال جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد. و در فوتبال اسپانیا دیشب شب کریس رونالدو بازیکن رئال مادرید بود. این بازیکن در مسابقه دیشب در برابر راسینگ سانتاندر برای اولین بار در عمر ورزشیش 4 گل به ثمر رساند و سهم بسزایی در پیروزی 6-1 کهکشانی‌ها داشت. رئال مادرید با این پیروزی 20 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو هم شنیدید، اما اگر در ایران شنونده ما هستید و میخواهید به وبسایت ما هم سری بزنید میتونید از فیلتر شکن جدید رادیو فردا کمک بگیرید. simsabs.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله شامگاه رادیو فردا همراه هستید همچنان در ساعت 7:30 به وقت تهران. حالا وارد بخش دوم مجله شامگاه شدیم به اتفاق همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر آمده با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با درود. بیماری وبا که در شمال و مرکز هایتی تا کنون 220 کشته بر جای گذاشته اکنون به پایتخت این کشور رسیده است. وزیر کشور هایتی ابتلای برخی افراد به وبا در پورتوپرنس پایتخت این کشور را تایید کرده است. این در حالی است که آماری از تعداد مبتلایان در این شهر منتشر نشده است. شیوع بیماری وبا در حالی در هایتی جان ده‌ها نفر را گرفته است که تنها 10 ماه از بروز زلزله مرگبار در این کشور می‌گذرد. ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور همچنان بدون سرپناه در چادر و بدون در اختیار داشتن امکانات بهداشتی زندگی می‌کنند. خبرگزاری فارس گزارش داده است که تعدادی از معلمان خرید خدمتی امروز یک شنبه بار دیگر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان خرید خدمتی در این تجمع به اقدام آموزش و پرورش در مورد اخراجشان اعتراض کردند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، برخی از این معترضان سالهاست که به عنوان معلم تدریس کردند و همانند همه معلمان مراحل گزینش و آزمون ورودی را پشت سر گذاشتند. در ماه‌های گذشته نیز معلمان خرید خدمتی در اعتراض به اخراج خود در مقابل مجلس تجمع کرده بودند. شمار معلمان خرید خدمتی در ایران به 24,000 نفر می‌رسد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه راهی پکن شد تا با وانگ کیشان معاون نخست وزیر چین درباره موضوع حساس ارزش یوان واحد پول چین مذاکره کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، واشنگتن معتقد است که پکن برای کمک به صادرکنندگان چینی ارزش یوان را به شدت پایین نگاه داشته است. سفر تیموتی گایتنر به چین پس از نشست وزیران خارجه گروه 20 در کره جنوبی انجام می شود. وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای در این نشست اعلام کرد که کشورهایی چون چین که ارزش ارز خود را پایین نگه داشتند باید خود را با میزان مبادله در بازار جهانی تطبیق بدهند. شیعیان مخالف دولت در بحرین که با فهرستی 18 نفره در انتخابات پارلمانی این کشور حاضر شده بودند، 18 کرسی از 40 کرسی پارلمان را به دست آوردند. کمیسیون انتخابات بحرین در این باره گفته است که هر 18 نامزد حزب الوفاق الوطنی الاسلامی در مرحله اول انتخابات که روز شنبه برگزار شد، رأی لازم را به دست آوردند. بدین ترتیب نفوذ شیعیان در روند سیاست‌گذاری بحرین قوی‌تر می‌شود. اگرچه اکثریت مردم بحرین شیعه مذهب هستند، رهبری این کشور را اقلیت سنی بر عهده دارد. وزیر دادگستری بحرین گفته است که پیشبینی می شود 67% مردم در این انتخابات پارلمانی شرکت کرده باشند. جبهه مشارکت در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از وی خواست تا کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد. حزب جبهه مشارکت نوشت علارغم اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی منصب اجرایی ندارد، اما نگرانی او از اوضاع و جایگاه وی در تاریخ جمهوری اسلامی از دلایل این درخواست است. جبهه مشارکت از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته است در 8 حوزه شامل انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن، ناکارآمدی در اداره کشور، تحریم اقتصادی و تهدید نظامی، استقلال قوه قضاییه، برخورد با نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی کمیته حقیقتیاب تشکیل دهد.
سپاسگزارم همکارم حمید فاطمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما از همراهی شما با این مجله تا این لحظه سپاسگزارم و حالا دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر مجله زنان باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرشد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مسائل زنان ایرانی در هفته‌ای که گذشت. از نسرین ستوده، وکیل مدافع فعالان جنبش زنان و حقوق بشر، خبری نیست جز بیخبری. نه به همسرش رضا خندان پاسخی میدهند و نه به وکلایش نسیم قنوی و محمد سلطانی. میگویند که پروندهش برای رسیدگی به دادگاه انقلاب رفته، اما خودش هنوز در انفرادی است و بیش از 30 روز از آغاز اعتصاب قضایش میگذرد. با اینکه در میان فعالان جنبش زنان، زنان زیادی تا کنون به زندان رفتند و اعتصاب قضا کردند، اما وضعیت شبیه شرایط نسرین ستوده برای اولین بار است که رخ می‌دهد. از پروین اردلان، فعال حقوق زنان ساکن سوئد می‌پرسم.
خانم اردلان، برای ما می‌گید که چرا علی‌رغم اینکه مدت‌ها از بازداشت خانم نسرین ستوده و اعلام اعتصاب قضایی ایشون می‌گذره، هنوز هیچ خبری از ایشون از داخل زندان بیرون نیامده؟
سابق بر این، وقتی که کسی رو می‌گرفتن، هم دایره دوستان، همکاران و فعالان مختلف حقوق بشر، زنان یا جنبش دانشجو یا هر کدوم از اونها فعالیتشون رو شروع میکردن و بعد هم به هر حال مجبور میکردن وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب و قوه قضاییه رو که پاسخ بدن. ولی متاسفانه الان استراتژی حاکمیت در پاسخگویی به اعتراضات به نظر من خیلی متفاوت شده. مثلا شما در ارتباط با بحث صدور احکام میبینید که همیشه تلاششون حتی اگر در واقعیت نبود، بر این بود که نشون بدن که رأی بر براءت متهمه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. الان شما در این میبینید که همه متهمان محکوم محسوب میشن. حکمایی که صادر میشه شاید قبلا بر این بود که اقدام علیه امنیت ملی یا هر کدوم از اون موارد رو با فشارهایی که وجود داره و با بحثایی که در حوزه حقوق بشر میشه در شکل حداقلیش بیان بکنن. یعنی در جایی که ما حتی حکم تعزیری اعتراض داشتیم، الان میبینیم که با حکم اعدام مواجه میشیم و با تغییر حکم اعدام خوشحال میشیم، چون مثلا تبدیل میشه به 10 سال. بنابراین میخوام بگم که این اتفاق در همه حوزه ها شکل انجام شده. یعنی در همه جا بحث بر اینه که هر متهمی گناهکار و ارشد مجازات رو باید براش قائل بشیم و در برابر هر اعتراضی هم سکوت بکنیم و اهمیتی هم به هیچ فشار حقوق بشری هم ندیم. خب اگر با این شکل نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که در ارتباط با خانم نسرین ستوده در واقع داره همین میشه. یعنی اینقدر فشار سخت میشه که شما حتی حاضر میشی که برای یک تلفن یا یک خبر کوتاه یا یک اشاره کوتاه از ایشون یک دنیا خوشحال بشی. به هر حال با این تغییر استراتژی ما هم مجبور هستیم شکل‌های گوناگون مقاومت رو تجربه بکنیم.
علی‌رغم اینکه ایشون وکیل سرشناسی هستند، فعال حقوق بشر و حقوق زنان بودند، از زمانی که بازداشت شدن هیچ خبری از ایشون منتشر نشده و علی‌رغم اینکه اعلام کردن در اعتصاب قضا به سر میبرن، باز هم هیچ خبری از ایشون منتشر نشده، حتی خبر انتقالشون به بیمارستان. آیا تا به حال کیسی شبیه کیس خانم نسرین ستوده رو در جنبش زنان داشتیم؟
فکر نمی‌کنم که با همچین کیسی تا به حال روبرو شده باشیم، به خاطر اینکه به هر حال اونها سعی می‌کردن که تا یه حدی یک سری حداقل‌های قانونی رو قبلا رعایت بکنن و به اعتراضات خانواده‌ها و به اعتراض وکلا پاسخ بدن. یعنی در جایی که ما میتونستیم بگیم که بدون حضور وکیل حرف نمیزنیم یا در جایی که میتونستیم بگیم وکیلمون باید حرف بزنه، الان حتی وکیلمون هم که خودش در زندانه نه اجازه دیدار با وکیل رو داره، نه اجازه ارتباط با خانواده رو داره و هیچ خبر دیگه هم ازش داده نمیشه. اینها همه در واقع نقض کامل و 100% حقوق بشره و این نقض رعایت‌های حداقلی حقوق شهروندیه. یکی از دلایلش هم میشه گفتش که به خاطر خود شخصیت خانم ستود است. یعنی قبلا این کلیشه وجود داشت که خب هرچی شناخته شده تر باشی فشار بر تو کمتر میشه. بنابراین فقط گمنامان هستن که دچار مشکل میشن. خب حداقل حاکمیت ما در این حوزه سعی کرده که برابری رو رعایت بکنه و به مراتب بدتر بکنه برای کسانی که هم شناخته شده تر هستن، هم در حوزه حقوق بشری فعالیت چشمگیری داشتن و یک جوری میشه گفت انتقام کشی از فعالان حقوق زن، از فعالان حقوق بشره و از کسانی هستش که دارن هرچه بیشتر تلاش میکنن که مثلا برای آزادی ایشون فعالیت بکنن. خب یکی از تأثیراتی که میتونه این حرکت بذاره این که خب پس ما هیچ کاری نکنیم چون برای اون بدتر میشه. این جمله‌ای که ما همیشه در مورد هر کسی میشنیدیم. با این اتفاقاتی که داره میفته خب دو تا هدف رو میشه توش دید. یکی این که هم دیگران مایوس بشن از هر گونه فعالیت‌های مقاومتی در اطلاع رسانی، هم این که این تصور به وجود بیاد که خب در مورد هر کسی که حرف بزنی شرایط براش بدتر هم میشه چون در ارتباط با خانم ستوده این اتفاق افتاده. خب من فکر می‌کنم که ما نباید به یه همچین سطحی برسیم. به هر حال در موقعیتی که خشونت اینقدر سیستماتیک داره اعمال میشه، حتی بر وکلای حقوق بشر، حتی بر وکلای شناخته شده جنبش زنان که تمام عمرشون رو، تمام این سالهای کاریش رو مثلا خانم ستوده روی همین زمینه گذاشته و کار کرده، خب همه اینها در واقع نشون میده که ما حداقل باید به کار خودمون ادامه بدیم و سعی بکنیم استراتژی‌های مقاومتمون رو به شکل‌های گوناگون پیش ببریم. الان در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که خشونت قانونی و قضایی ما هم به طور سیستماتیک داره پیش میره، یعنی همه دستگاه‌های از دادگاه انقلاب گرفته تا زندان تا وزارت اطلاعات، همه اینها دارن با هم هماهنگ عمل میکنن و با همین استراتژی دارن پیش میرن که به هیچ چیزی اهمیت ندیم و به هیچ فشاری توجه نشون ندیم. باید سعی بکنیم که ما هم این روش رو خودمون رو ادامه بدیم، ولی خب با شکل‌های مختلف و با ابزارهای گوناگونی که میتونیم به دست بیاریم و این خب به هر حال کار آسونی نیست. در جایی که یک دیوار وایساده و شما به هر کاری بخوای بکنی بخوره به دیوار، خب تمام مدت باید تلاش همه جانبه تر بشه و بیشتر بشه.
خانم اردلان، تا با اینجا که بیش از 45 روز از بازداشت خانم نسرین ستوده میگذره، شخصیت‌های مختلف سیاسی اجتماعی بیانیه‌های مختلفی صادر کردن، از خانم ستوده خواستن که اعتصاب غذاشون رو پایان بدن و گروه‌های زیادی از مردم خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدن. فکر می‌کنید بیشتر از این چه کار میشه کرد؟ چه حرکتی باید صورت بگیره تا این درخواست عمومی برای روشن شدن وضعیت خانم ستوده به گوش مسئولان نظام غذایی برسه و خبری از ایشون منتشر بشه؟
والا خیلی کار سختیه، چون من فکر می‌کنم در حوزه اطلاع رسانی کار خیلی به مراتب زیادتر هم انجام شده. کل قضیه اینه که به هر حال بحثایی که داره میشه، خبرهایی که داره میاد و امضای گوناگون و بیانیه‌های مختلفی که داره صادر میشه و تلاشایی که داره میشه نه تنها برای اینکه مردم رو این روشنگری در این عرصه انجام بشه، بلکه بر فشار بر حاکمیت هم بیاد برای اینکه بتونه پاسخ بده. بنابراین فکر می‌کنم که شاید در مورد خانم ستوده خیلی کار بیش از حدی که فکر بکنیم هم در حال انجامه، ولی خب پاسخ خیلی پایینه. به هر حال دستگاه قضایی ایران باید پاسخگو باشه و باید ببینیم کانال‌هایی که میتونه دستگاه قضایی رو به پاسخدهی وادار بکنه چه چیزایی میتونه باشه و این پاسخدهی طور نیستش که مورد توجه قرار بده یا توجهش جلب بشه به این ماجرا، نه، به نظر من به عنوان یک خواسته جدی مطرح بشه. بنابراین همه اینها یعنی که ما در حداقل شرایط باید تلاش بکنیم که حد اکثر فعالیت هامون رو بکنیم. خب این حوزه فعالیتی جز از روشنگری در حوزه عمومی، فشار بر حاکمیت و دستگاه قضایی، شاید بشه گفتش که با فعال کردن جنبش‌های اجتماعی در همراهی با همدیگه و نشون دادن اعتراضشون به حاکمیت، به دستگاه قضایی ایران، شاید بشه کاری کرد. نگه داشتن طولانی مدت و بدون ارتباط نسرین ستوده علاوه بر همه این نگرانی‌ها، نگرانی بیشتری هم شاید بشه گفت فراتر از اعتراضات قضا به وجود میاره، چون به هر حال با تجربه‌ای که از نظام امنیتیمون داریم میدونیم که سعی بر این هستش که با ایزوله کردن و قطع ارتباطای اون با خارج مقاومت نسرین رو بشکنن. خب نسرین ستوده در حال حاضر اسطوره یک وکیل شجاع و صادق هستش برای ما که تر تمام مدت از حقوق موکلانش دفاع کرده. خب این اسطوره باید بشکنه و برای که امید بخشه، یعنی قراره با شکستن نسرین احتمالاً تن دادنش به اعتراف‌های تلویزیونی فعالان مدنی و حقوق زنان رو هم بشکنن و ناامید کنن و حتی وکلا رو هم معروف کنن که فعالیتی نکنن. بنابراین میبینیم که این روش‌های غیر انسانی روز به روز داره بیشتر میشه و متاسفانه داره به عادت دستگاه قضایی ما تبدیل میشه. برای همین هم باید نه تنها برای آزادی نسرین ستوده، نه تنها برای آزادی خیلی دیگه از فعالان مدنی و حقوقی که در زندان هستن تلاش بکنیم، که باید برای نشکستن امیدمون هم تلاش بکنیم. فکر میکنم این خیلی کار مهمیه. دستگاه قضایی باید ببینیم که تا کجا نمیخواد جواب بده، تا کجا مسئولیت جون یک آدم رو میخواد به عهده بگیره و تا کجا میپذیره که بحث حقوق بشر در دستگاه قضایی ما جایی نداره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مدت هاست آتش جنبش زنان ایرانی از زیر خاکستر بیرون آمده و شعله گرفته، اما گویا مسئولان امر در ایران نظر دیگری دارند. مینو اصلانی، رئیس بسیج زنان در ایران، معتقد است که اصلا در جمهوری اسلامی جنبشی با عنوان جنبش زنان وجود ندارد. از محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن هلند، میپرسم که این سخن خانم اصلانی نکته‌ای مثبت برای جنبش زنان است یا منفی؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده:
من این رو به عنوان یه موضوع مثبت ارزیابی میکنم، برای اینکه توی این چندین سالی که فعالان جنبش زنان داشتن حرکت‌های اعتراضی مختلف میکردن، هیچ وقت به این اندازه واکنش نداشتن از طرف مسئولینی که داخل نظام بودن که اخیراً دارن، و این نشون دهنده به نظر من دیدن این حرکت ها و انکار این حرکت هاست در این حال. یعنی به معنی دیگه اگه حرکتی وجود نداشته باشه انکارم نمیشه.
و در کنار این ماجرا که چیزی به نام جنبش زنان در ایران وجود نداره، رئیس بسیج خواهران ایران خانم مینو اصلانی اعلام کردن که کسایی که خودشون رو مدعی دفاع از حقوق زنان میدونن از طرف کشورهای غربی و سازمانهای جاسوسی تغذیه میشن و اصلا دغدغه حقوق زنان رو ندارن.
توی حرفای رئیس بسیج خواهران تناقض‌های خیلی زیادی وجود داره که اگر کسی با دقت نگاه بکنه میتونه این تناقض‌ها رو در بیاره. اولا کل بحث در مورد جنگ نرمه، جنگ نرم و نقش زنان. خب جنگ نرم چیه؟ جنگ نرم احتمالاً در مقابل یک جریانه که وجود داره در فضای غیر خشونت‌بار، و وقتی که ایشون زنان رو ترغیب میکنن به اینکه توی این جنگ نرم شرکت بکنن و میگن اصلا جزئی به نام جنگ نرم و نقش زنان رو دارن منتشر میکنن، معنیش این هستش که دارن نقش جنبش زنان رو در جنبش سبز میبینن و میبینن اهمیت حضور زنان در جنبش سبز چقدره و حالا میخوان از طریق جنگ نرم به مبارزه حضور زنان در جنبش سبز برن. این یه نکته خیلی مهمه که به نظر من باید بهش توجه بشه. و نکته دوم این هستش که در راستای این جنگ نرم و برای سرکوب بیشتر فعالان جنبش زنان که در داخل جنبش سبز فعال هستن، شروع میکنن به انکار وجود اصلا فعالین جنبش زنان و اینها رو مرتبط میکنن با خارج. ببینید اگر که واقعا یه همچین حرکتی وجود نداشته باشه، چه لزومی داره که یک آدم سیاسی نظامی بیاد در موردش حرف بزنه؟ بنابراین اصلا روش احمدی نژاد و کسانی که از اقمار احمدی نژاد هستن این هستش که عموما در مورد موضوعاتی حرف میزنن که وجود داره و دارن انکار میکنن و همش هم میخوان اینها رو رد بدن به توهم توطئه ارتباط با خارج. همین ارتباطی هم که اینها در مورد فعالان جنبش سبز و خارج برقرار میکنن نظیر ارتباطی هستش که بین رهبران نمادین جنبش سبز با خارج دارن. مگه تا حالا کم در مورد ارتباط موسوی با کشورهای خارجی یا مثلا آمریکا گفتن، یا کم در مورد رابطه کروبی یا خانم راهنمود با خارج گفتن؟ این هم این همون هست. یعنی یک روش قدیمی توی جمهوری اسلامی وجود داره، اونم این هستش که هر گروهی که فعالیت میکنه و منشأ اثر هستش اینو میخواد یک جوری مرتبط بکنه با خارج. و تجربه شخصی من اینه که حدود 7-8 سال پیش که من رو دستگیر کرده بودن به عنوان فعال زنان و فعال مدنی در پرونده وبلاگ نویس ها و در زندان بودن، تمام بازجویی ها اینها در مورد این بود که شما به خارج مرتبط هستید. تمام بازجویی هایی که اینها اینها از افرادی که زندانی سیاسی هستن در این مدت میکنن این هست که اصولا یک طوری حرکت‌های درونجوش و خودجوش داخل جامعه رو یک طوری به خارج رفت بدن برای اینکه بخوان مشروعیت خودشون رو در افکار عمومی تثبیت بکنن. و جنبندی کلی من این هستش که حرکتی که الان بسیج خواهران داره شروع میکنه در مقابله با جنبش زنان هست و وقتی که جنگ نرم و زنان رو داره مطرح میکنه یک طوری به نظر میرسه این ماموریت به اینها داده شده که بخوان با جنبش زنان از طریق جنگ نرم و فعالیت سایبری و به هر حال همین صحبتایی که در افکار عمومی میکنن مقابله کنن. اگر اینها دارن یک طوری زنان فعالی رو که از درون خود جامعه به صورت خودجوش در رابطه با حقوق زنان دارن کار میکنن و در رابطه با لایحه خانواده و چند همسری و بحث اجباری بودن حجاب یا جداسازی‌های جنسیتی که در دانشگاه‌ها و جاهای دیگه هست دارن با اینا میخوان برخورد بکنن، این پروژه بسیج خواهران و خود این پروژه جنگ نرم و زنان که اینها شروع کردن رو یک طوری به یک مانور جدیدی مربوط بکنیم که احمدی نژاد بعد از ناامیدی‌های خیلی زیادی که در سرکوب زنان در جنبش فصل پیدا کرده حالا بهش داره با یه پروژه جدید وارد شده که یه طور دیگه‌ای در مقابل حرکت زنان وایسته و سرکوب کنه.
خانم عباس‌خالی‌زاده، مسئول بسیج خواهران اعلام کردن که کلاس‌های فشرده و مشخصی برای آموزش علیه جنگ نرم قرار برگزار بشه و این کلاس ها قراره که دختران جوان دانشجویان و زنان رو پوشش بده. فکر میکنید دلیل این چی هست؟ جمهوری اسلامی گروه هایی رو که هیچ ارتباطی با دوره های آموزشی ندارن و به قول خودشون میگن که اصلا هیچ لازم نیستش که اساتید این کلاس ها دوره خاصی رو بگذرونن رو وارد سیستم های آموزشی میکنه و از اونها میخواد که مسائل خاصی رو به زنان آموزش بده.
کلا اگر شما روش های جنسیتی جمهوری اسلامی رو توی دهه های گذشته تا الان مطالعه کنید به ویژه در دستگاه های تبلیغاتی این موضوع رو خواهید دید که زنان به عنوان اصلی ترین محورهای تبلیغاتی و هویتی نظام همیشه ازشون مورد استفاده شده و به تعبیری سوء استفاده شده. از همون روز اول که اینها رو با چادرهای مشکی در خیابان ها میبینیم تا الان و این بر نمیگرده به ظرفیت سازی یا توانمندسازی زنان، اصلا ربطی به اینکه زنها توانمند بشن یا از خودشون فکر مستقلی داشته باشن نداره. این حرکت ها به عنوان همون نقش کلیشه‌ای هستش که اینها برای زنان قائلن به عنوان عوامل تبلیغاتی برای پایداری سیاست های خودشون. ولی اینکه چرا توی دانشگاه های محدودیت رو ایجاد میکنن خب طبیعیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیخواد که زنان به عنوان آدم های مستقل و صاحب فکر عمل بکنن و میخواد که از اینها به عنوان عوامل تبلیغاتی خودش استفاده بکنه. در نتیجه اینها رو در دانشگاه ها سرکوب میکنه، اجازه ادامه تحصیل به اینا نمیده یا اجازه اینکه وارد مشاغل کلیدی بشن رو نمیده، ولی از طرف دیگه از اینها برای این استفاده میکنه که بتونه وارد کلاس های عقیدت سیاسی بکنه و به صورت نمایشی در خیابون ها در تظاهرات استفاده کنه، کفن تنشون بکنه، گاهی اوقات چادر مشکی تنشون کنه. در نتیجه شما اگر نگاه کنید الان کاربرد بسیج برای زنان کاربرد فقط این هست که بتونن یک سری زنان رو به صورت عوامل تبلیغاتی ازش استفاده کنن توی حوزه‌های مختلف.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بگونه، به تقدیر گریون بگونه، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بگونه، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست، به رسمی که سر زندگی نیست، به فصلی که بارندگی نیست، به تاریخ تلخی که توش زندگی نیست. نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه، نه بگو نه بگو نه.
مسعود هادیان دهکردی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران از مساوی شدن تقریبی تعداد دانشجویان دختر و پسر در ایران خبر داده است. به گفته آقای هادیان بر پایه آمار جدید 49.5% از دانشجویان دانشگاه‌های ایران زن و 50.5% آنها مرد هستند. وی آمار کل دانشجویان دانشگاه‌های ایران تا پایان 31 شهریور 89 را 3,790,859 نفر اعلام کرده و گفته است که 1,874,966 نفر از این تعداد را خانم‌ها و 1,915,893 نفر را آقایان تشکیل می‌دهند. دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این مورد می‌گوید:
ببینید، آماری که منتشر شده مربوط به کل آموزش عالی ایران، در حالی که آماری که معمولاً در روزنامه‌ها منعکس می‌شد در مورد دخترها به کنکور سراسری برمیگشت که فقط دانشگاه‌های دولتی را در بر می‌گرفت. این تفاوت بخشی از این مسئله که شما مطرح می‌کنید رو در حقیقت توضیح میده. از طرف با توجه بکنید که از سال 1358 که دخترها فقط 28% دانشجوهای ایران را تشکیل میدادند تا اواسط سالهای 70 ما تونستیم به تدریج این فاصله را کم بکنیم، یعنی اواخر سالهای 70 تقریبا ما دختر و پسر در دانشگاه ها برابر شدن به خاطر ورودی بیشتر دخترها به دانشگاه. یعنی اون چی که اعلام میشد همیشه این بود که قبول شدگان در کنکور تعداد دخترها 56, 57, حتی 62%، ولی این به این معنی نبود که کل دانشجویان ایران هم همین نسبت درشون وجود داره، همین نسبت جنسیتی وجود داره. ما در دانشگاه آزاد تا حدودی نسبت معکوس رو داریم. در دانشگاه آزاد تعداد پسرها زیادتر از دختراست و در دانشگاه پیام نور هم تعداد پسرها زیادتر از تعداد دختراست. در دانشگاه غیر انتفاعی هم به همین ترتیب، وقتی همه دانشگاه‌ها رو با هم دیگه جمع می‌کنیم، کل آموزش عالی ایران به نسبت جنسیتی برابر می‌رسیم که یه چیز کاملا به نظر من قابل قبولیه و چیزیست که در اکثر کشورهای دنیا وجود داره. ولی همزمان نباید فراموش کرد که در سال‌های گذشته فشارهای زیادی بوده برای اینکه محدودیت‌هایی برای ورود دخترها به برخی از رشته‌ها به خصوص اعمال میشه. همین الان در دانشگاه دولتی 57% دانشجوها دختر هستن و 43% فقط پسر هستن، ولی ما اگه این نسبت رو برای کل آموزش عالی ایران حساب بکنیم، اون وقت نسبت دختر و پسر با هم دیگه برابر میشه.
آیه دکتر پیوندی، اما از دو سال گذشته ما داریم میبینیم که سهمیه بندی های جنسیتی داره شکل میگیره در دانشگاه های ایران، طوری که امسال کمترین میزان برابری رو داشتن تعداد دختران و پسرانی که وارد دانشگاه ها شدن. آیا امکان داره اگر این سهمیه بندی ها ادامه پیدا بکنه، توازنی رو که امسال به دست آوردن دختران و پسران در دانشگاه ها در سالهای آینده مجددا منفی بشه برای دختران و تعداد دختران کمتر بشه نسبت به پسران؟
خطری که از چند سال پیش به این ور به طور واقعی وجود داره اینه که ما به خاطر همین که تعداد دخترها در دانشگاه‌های دولتی به خصوص که از کیفیت بالاتری معمولاً برخوردارن از بقیه دانشگاه‌ها و رقابت درشون شدیدتر هست، اینجا دخترها بیشتر موفق میشن و فشاری وجود داره برای اینکه بخوان به نوعی ورود دخترها را از طریق گذاشتن سهمیه جنسیتی محدود بکنن، به خصوص برای رشته‌هایی که رشته‌های مهمی هستن مثل رشته‌های پزشکی یا برخی از رشته‌های علوم پایه. همه الان در رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌های دولتی گاه تا حدود 67-8% در بعضی از دانشگاه‌ها از دانشجوها دختر هستن و در رشته علوم پایه 2/3 دانشجوها دختر هستن. خب این رشته‌هایی هستن که برای همه آینده کشورم خیلی مهمه، هم برای بازار کار خیلی مهمه. وقتی دخترها موقعیت خیلی برتری در این رشته ها دارن، این باعث شده که در سالهای گذشته این بحث به وجود بیاد، به خصوص اینکه با وجود پدیده‌های مثل بیکاری دخترها به خاطر به هر حال مردانه بودن بازار کار و اینا، این گفته بشه که منابع کشور به خاطر اینکه دخترها بیش از حد میرن به رشته های دانشگاهی هدر میره، برای اینکه این دخترها بعدا وارد بازار کار نمیشن و عملا آموزش عالی ایران کمکی به اقتصاد از این نظر نمیکنه. به خاطر همین هم بحث سهمیه بندی جنسیتی پیش اومده، ولی این بحث هنوز به طور جدی و همه جانبه واقعا پیاده نشده. در برخی از جاها داره اعمال میشه و اون چیزی که میتونه در آینده تاثیر خیلی منفی بذاره سهمیه بندی منطقه جنسیتی است، یعنی که دختران نتونن از محل زندگیشون در دانشگاه‌های دیگه برن. این اون چیزیه که میتونه تبدیل به یک عامل بسیار منفی برای آینده آموزش عالی دختران در ایران باشه، برای اینکه اون چیزی که تا امروز گذشته اینه که در اگر بحث فقط بر سر شایستگی علمی باشه، دختران ما این شایستگی رو از خودشون نشون دادن و تونستن یه جایگاه برتری نسبت به پسرها پیدا بکنن، ولی اگه قرار باشه اونا رو محدود بکنیم که نتونن به اون دانشگاهی که میخوان و شایسته هستن برن، خب غالباً آموزش عالی دختران با محدودیت ها و مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله صدای دیگر رو هم شنیدید. با پایان این برنامه من هم مجله شامگاه رادیو فردا رو میبندم. همراه ما بودید، سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید. همکارم حمید فاطمی با خبرهای این ساعت با شما خواهد بود.